قبل اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. فاسترزق اهل رزقك واستعطي شرار خلقك فافتتنا بحمد من اعطاني وابتلى بذم من منعني وانت من دونهم ولی الاعطاء والمنع. عبارتی دیگه از فرازی و فرازی دیگه از دعای بیستم صحیفه سجادیه، دعای معروف به دعای مکارم الاخلاق حضرت زین العابدین علیه آلاف و تحیات و سلام. عرضه می دارن حضرت که پروردگار و آبروی مرا با گذران سهل و آسان محافظت فرما و با مزیقه و تنگی معاش قدر و منزلتم رو در جامعه سبک و خار مگردان. پروردگارا اگر دعایم را در گشایش زندگی مستجاب نفرمایی و من در مضیقه قرار گیرم عوارضی برا من داره. عارضه اولش اینه که از مجبور میشم از کسانی طلب روزی کنم که اونا خودشون روزی خار تو هستن. دوم، عارضه‌ای که بر من داره بر اثر تنگ دستی در این مشکل قرار بگیرم که برم از خلقت و نه از خوبان خلقت، از شرار یعنی بدان خلقت برم درخواست کمک کنم که اینم خوب نیست، عارضه بدی است. سومین عارضه‌ای بر من داره که اگه دعای منو مستجاب نکنی من معاشم معیشتم سهل و آسان نباشه، من مجبور میشم برم ستایش کنم کسانی رو که به من اعطا کردن، هی دائما اونها رو ستایش بکنم، کم کم از ستایش تو ممکنه غفلت بکنم، اونها همش تو ذهن من باشن، مجبور باشم به ستایش مردم کم کم دیگه از ستایش تو کناره بگیرم. چهارمین عارضش هم این هست که عربیشو خوندیم، ممکن اگه دعای منو مستجاب نکنی من مبتلا بشم به نکوهش کسی که نتونسته به هر دلیلی به من کمک بکنه، من کینه ای از او، کدورتی از او به دل بگیرم که اینم بده. با آنکه تو پروردگارا ولی و صاحب اختیار هر بخشش و بازداشتی هستی، یعنی هم میتونی ببخشی هم میتونی نبخشی، تو صاحب اختیار هست. این فرازی که الان خوندیم این نتیجه اون چند تا جمله‌ای بود که در این جلسات گذشته اینها رو آمدیم توضیح دادیم که امام سجاد علیه السلام از خدای تعالی میخواد که اون دعاهاشو مستجاب کنه. بعد عرضه می‌دارد که پروردگار رو اگر این دعاها رو مستجاب نکنی این چهار تا عارضه بر من بار میشه و من مبتلا به این چهار تا عارضه میشم که الان خوندیم اینها رو، که هر کدومش مشکلات خاص خودشو داره. بعد گفتیم که خب حالا اگر ما میخوایم که به این چهار تا عارضه مبتلا نشیم چه کار باید بکنیم و اون دعاها میخوایم که مستجاب بشه، باید به موازات دعا کردن انسان تلاش بکنه. در اسلام بارها ما اینجا گفتیم چیزی به نام بازنشستگی ما نداریم. بازنشستگی مال ادارجات، مال کارخونجات و ادارجات و فلان این حرف شرکت ها و ایناست که مثلا چند سال طرف بازنشست. ولی در اسلام فرد تا وقتی که توان داره، حیات در بدنشه در ابعاد مختلف، حالا یکی میتونه از نظر علمی اون تا آخرین دقایق عمرش از نظر علمی به مردم خیر برسون، تا آخرین دقایق عمرش میتونه به مردم از نظر مالی کمک کنه بکنه، میتونه از نظر تجربه‌ای که داره مشاوره بده به مردم، مشاوره خیلی مهم، میتونه مردم رو موعظه کنه بکنه، موعظه خیلی خوب، وعظ و موعظه پند دادن خیلی خوب، خیلی جوانان، نوجوانان، دخترها، پسرها، یه وقت به واسطه شما ممکنه بگید 10 تا پند من دادم، آقا هیچکی گوش نمیکنه. این آقا هیچ گوش نمیکنه رو باید بذاری کنار. اصلا بنای خلقت بر این گذاشته شده که هر کی با اختیار خودش گوش کنه، با اختیار خودش هم گوش نکنه. این اختیار رو خدا داده. از اون برم نیروهای منفی که انرژی‌های منفی میدن در کنار این بشر قرار داره، نیروهای مثبت که انرژی‌های مثبت هم میدن در کنار این بشر قرار داره. این بشر سمت یمین و شمالش این نیروها او رو احاطه کردن. او باید تصمیم بگیره که گوش به حرف کی بده، به حرف نفس اماره گوش بده یا به حرف نفس لوامه گوش بده، به دوستان خوب گوش بده، به دوستان بد گوش بده، به آدمای با تجربه رو بیاره توجه کنه، حرفشون رو گوش کنه بخره، یا سراغ افراد نادان و احمق و ابله و سفیه بره که آخر سرش بیفته به اینجا که بیارنش تو تلویزیون نشونش بدن، میگن خب برای چی طرف افتاده اون وسط داره جون میده، رفتی برای چی بهش لقب میزنی، بعدم فیرو بگیرن اعدامشون بکنن. این میتونست به یه آدم با تجربه مراجعه بکنه، از عقلش کمک بگیره، از خدا هم کمک بگیره، الان هم زنده بین همه زندگی کنه. رفت اونوارم حالا وقتش این فرد زده اینو کشته، حالا داستانش از بعد اعدامش که میکنن تو قبر و برزخش تازه شروع میشه، تازه اون مظلمه که با این حل نمیشه که، حالا خدا درگیر با خداست، خدا بعد حالا به حساب این زندگی کنه، حالا چه داستانی پیدا کنه. خدا اینها مال چیه؟ اینها مال اینه که این بین این دوتا نیروها قرار گرفته، این داره انرژی مثبت میده، اینه داره به قول امروزی انرژی منفی میده، این باید اختیار داره، باید کدوم رو برداره، کدوم رو انتخاب بکن. این بشری که اینجوری از اول خلقت، شما نگو آقا این موعظه پذیر نی وعظ نمی کنن، ورد و قرآن رو بخون، بعدم ببین که قرآن کتاب داستان که نیستش، چرا داستان حضرت موح و نوح رو مطرح کرده؟ میگه حضرت نوح هر کاری حضرت نوح میکرد، هر کاری میکرد اینا مسخرش میکرد، یه کارهایی هم خدا به حضرت نوح میگو انجام بده که اینا اصلا مقدمات مسخره کردن، اینا هم شاید مثلا فراهم میشد، نمیخوایم بگیم خدا فراهم میکرد، مثلا به حضرت نوح فهمون وسط بیابون تو خشکی و ظل آفتاب کشتی بساز، اینا آمدن گفتن تو که اصلا معذرت میخوام دیوونه بودی، اصلا دیوونه ترین آدم ها تو هست، آخه کسی ظل آفتاب تو بیابون کبیر کسی کشتی میسازه؟ بزرگترین کشتی دنیا رو هم میسازه، میگه هم چیز میشه. به حضرت موسی شما ببینید چی ها 30 شب رفت کوه طور، اینا همه مؤمن بودن، همه زیر پرچم موسی سینه میزدن سلام الله علیه، خداوند 10 شب نگهش داشت که اینا اونایشون که کشکی دارن سینه میزنن، خبیث هایی که در لباس مؤمن اومدن این باید جدا بشه، این خبیث ها جدا بشه، اینا هم قاطی شدن فعلا دارن همه زیر یه پرچم دارن سینه میزنن، همه زیر پرچم امام حسین دارن سینه، ولی خبیث و طیب معلوم نیست، اینجاش که نرسه من خبیثم من طیبم، این باید جدا بشه. خدا 10 شب نگهش داشت اضافه، اینا گفتن بابا هارون گفت او جانشین خودش، گفتن 10 شب نگهش داشته، عرض به خدمتتون که معلومه که رفته موسی چیز کرده ما رو فروخته، رفت صفا کانادا، رفته اونجا رفتن گوساله آوردن شروع کردن گوساله رو پرستیدن، بعد 40 شب برگشت، نمازه که شما میخونین که 40 لیله بعدش برگشت، رفت سراغ اینا دید اینا همه دارن گوساله میپرستن، اومد سراغ هارون، ریش هارون رو گرفت، گو هارون اینجوری من این جمعیت رو به تو سپردم، اینجوری به تو سپردم، سوره طه. هارون به داداشش گفت، حضرت موسی علیه السلام که گفت برادر ریش منو ول کن، موی سر منم ول کن، من دیدم اینا اینجوری شدن و گوش اصلا به حرف منم نمیدن. اگه من میرسید چرا جلو اینا شمشیر نکشتم وایستم؟ دیدم اصلا کل کشورمون از بین میره، یعنی داغون میشه، تیکه پاره میشه. برای این که تیکه پاره نشه به این گوساله پرستی اینها من رضایت دادم. گفتم تا تو بیای ببینی که چیکارش میخوام. انی خشیتو من ترسیدم، ان فرقت بین بنی اسرائیل. تفرقه خیلی بده، تجزیه خیلی بده. میگه من راضی شدم به این گوساله پرستی که تجزیه نشه مملکتمون، کشوری که توش هستی ما تجزیه نشه، بیا اینجا فعلا تو ببینیم تکلیف چیه، تو اومدی حالا موسی رو با اینا شروع کرد صحبت کرد. اینا مال موسی، مال حضرت عیسی علیه السلام. نفوذ کردن تو حواریون، یکی رفت گرای حضرت عیسی رو داد به یهودیا، اون چیزا رومیا و اینا. خدا یه نفر همون یارو که گرا داده بود شکل حضرت عیسی کرد، اومدن حضرت عیسی رو شبونه بگیرن به دارش، یارو رو گرفتن به صلیب کشیدن. اینا خیال کردن عیسی به صلیب کشیده. مالدا تمام اینها از بد به عالم همین جور بوده. یه وقت شما خیال نکن من نشستم موعظه بکنم، شما تا موعظه کردیم همه بگن احسنت، مرحبا، به به، چه چه. از اول عالم همینطور بود. از تو حواریون خود حضرت عیسی علیه السلام یه نفر منافق در اومد رفت جرای حضرت رو داد دیگه. غیر این بود به رومیا گرا داده اینا، که این داستان مسیحیت و صلیب و اینا از اونجا شروع شد. خدا هم حضرت عیسی رو برداشت برد بالا. بعد بیا پیغمبرای دیگه، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت یونس، حضرت ایوب، هر بعد رسید به پیغمبر خاتم. بعد امام صادق علیه السلام فرمود اون یکی از شماها مثلا اومده خدمت امام صادق علیه السلام، گویا ابن رسول الله با خیلی مردم حرفای جور با جور میزن، هر چی میگیم چیزی میگن اینا، بعدم به ما یه حرفی میبندن اینا. حضرت بهش یکی یکی توضیح داد، گفت تو بالاتری یا پیغمبر، پیغمبرا تو بالاتری یا پیغمبر خدا، تو بالاتری یا ائمه، تو بالاتری یا خدا. گفت چطور؟ حضرت فهمود که مردم برای خدا هم حرف در آوردن، میگن خدا سه تاست، برای خدا هم حرف در آوردن، میگن این پسرشه، اونم ننشه، خودش هم اونجاست، برای خدا هم حرف در آوردن. نگات نباید به این باشه که مردم چی میگن، مردم دارن. وظیفه ای که بر عهده توست حضرت فرمود تو برو اون وظیفه رو انجام بده. باید موعظه کنی، موعظه کن. بله، وقتی موعظه میکنی مردم بهت میگن به پیغمبر گفتن این یا ساحره، یعنی یا شعبده بازه، پیغمبر خدا، یا مجنونه، یعنی دیوونه است. علیاذ بالله. بودن که این دو. اما پیغمبر دست از موعظه برداشت؟ نه. بازم اینا رو پند میداد. بازم اینا رو موعظه میکرد. بازم اینا رو بنابراین اینه که من و شما موعظه کنیم حتما مردم باید گوش بکنن، حتما باید عمل بکنن. هر صد تا یه نفر میاد همچین کنه، آقا عجب حرفی شما زدی، حرف خوبی بود، من این گرفتم این حرف رو فلان، میرو عمل میکنم. این تو زندگی بنده اتفاق افتاده، تو زندگی شما هم اتفاق افتاده، بازم اتفاق افتاده. بنابراین اینه که هر چی ما بگیم مردم گوش بکنن و سپس عمل بکنن. بنابراین نبوده وگه این همه پیغمبر خدا که یکیشون خدا نبرد آسمون، یکیش اونجا بشه، یکی امام حسین اونطوری باشه، امام حسن اونطوری بشه، بنابراین نبوده که. پس باید موعظه رو کرد. به موازات دعایی که ما میکنیم باید شروع کنیم کارم بکنیم، دست از کار بر نداریم تا گرفتار این چهار عارضه نشیم. چهار تا عارضه ای که اول بحث خوندیم. ولذا امیرالمومنین اون جلسه ما گفتیم که حضرت فرمود به یه مردی که میگه آقا ما هر چی دعا میکنیم خدا مستجاب نمیکنه که، آخه حضرت فرمود که حضور قلب داشته باشی، دلت خالص باشه برای خدا. اینا رو توضیح دادیم هفته قبل. وسیله استجابت داشته باشی، انصاف در تمنا داشته باشی. این حدیثی که ما هفته خوندیم برای شما توضیح دادیم. منظور از این حدیث چی بود که اون جلسه خوندیم؟ این بود که وقتی من دارم دعا میکنم به موازات دعا باید دنبال کارم باشم. با نشستن و زانوی غم بغل گرفتن و ناامیدی و بی انگیزگی و بی هدفی هیچ کاری درست نمیشه. مریض شدم باید دعا بکنم. حالا یا خوب میشم یا میمیرم یا همون جوری میمونم، یا باید دعامو بکنم. باید دعام بکنم، کارم انجام، دکترم برم، طبیبم برم، کارهای دیگه هم همتون. بازنشستگی هم من ندارم، من آقا این اداره فلان بازنشست شدم، اب ندارم. بعد برم حتما تو خونه بشینم اصول. نه، اسلام همچی حرفی نزد. میفهمد که در هر بعدی از ابعاد برای خودت، برای زندگی، دوباره برو یه کار دیگه پیدا کن. ببین یه جفت جوراب میتونی بفروشی، برو چون زمینی داری تو شمال فلان کردی، صدم زمین افتاده، یکی رو برده برو اونجا بذار، رو این زمین کار کن، یه چیزی توش بکار، خدا برکت میده به این زمین. شما ببینید یه حدیثی من بر شما میخونم، یه صلواتی بفرستید. امام صادق سلام الله علیه، از پدر بزرگوارش، از امیر مؤمنان سلام الله علیه، نقل میکنه که حضرت عمود کسی که واجد آب و خاک هست و در فقر و تهی دستی به سر میبرد، خداوند او را از رحمت خود دور میسازد. یعنی آب داره، خاکم داره، یعنی زمین داره، میتونه تو این زمین کش بکنه. فهمود برو کش کن، نشستی خونه میگی که چی؟ برو کش کن، اگه میتونی کش کنی برو بکن، تنبلی نکن. چرا؟ این زمین که آب هست و خاک هست، خدا مقرر کرده تو سوره واقعا فرموده بذری به کار، ما کمک میکنیم، حیات میدیم، اون بذر دانه تبدیل به یه درختی بشه، به یه بوته‌ای بشه، به یه گیاهی بشه، به تو خیر برسونه، تو خیرتو از این زمین برداشت بکن. یه فردی اومد خدمت پیغمبر، همینا که تو جامعه امام زیادن، شما این ور اونور خیلی اینا رو میبینی، یعنی نمیدونم چه حالتی شده که ما خیال میکنیم که مثلا 30 سال توی اداره حالا کار کردیم یا نکردیم با این وضع اداره جات، دیگه بعدش بازنشست میشیم دیگه نه موعظه بشنویم نه جایی میریم، میگه دیگه میخوام بشنم تو خونه خستگی در بکنم. اصلا ما چیزی به این به نام خستگی نداریم. حدیث صریح در میزان الحکمه داریم یا از بهار یا از کافی نقل کرده که خست قریب به این مزام، خستگی هاتونو بذارین تو بهشت در بکنین. دنیا جای خستگی در کردن چی نیست، نمیذاره خستگی در. 1 2 5 دو تا 5 تا 10 تا شما هم تو ذهنت الان همم بگم، مثلا از اینجا بگم بشمارن، شما هم بش چند نفر تا حالا بازنشست شدن فلان شدن اینا، یارو همش کده آقا ما دیگه راحت چه میخوام بشیم تو خونه. روز سوم بیچاره سکته کرده از دنیا رفت. سراغ داری شما هم چیزی تو زنی؟ من هم سراغ. دنیا جای راحتی چی نیست. اگه جای راحتی بود اول باید پیغمبر راحت بود، بعد دخترش صدیقه طاهره باید راحت بود، نباید 18 سالگی اون بلا به سرش میاد. راحتی اولاد مال اینا بود، اینا برترین های خلقتن، اینا هیچ کدوم راحتی نداشتن تو این دنیا، هیچ کدوم. پیغمبرام نداشتن، چه کردن مردم با این پیغمبرها؟ حالا اینا شو که من گفتم خوبه براشون، پیغمبر بنی اسرائیل و همین صهیونیستا رفتن دنبالش کردن. پیغمبر به رفت طرف یه درخت، درخته دید پیغمبر خدا داره میاد، خودشو باز کرد، پیغمبر رفت لای درخت، اینا دیدن رفتن پیغمبر رو وسط اره کرد. پیغمبر اینا راحتی نداشتن، همه اینا شمکن تلاش کرد. طرف اومد خدمت پیغمبر گفت که یا رسول الله، من مشکل مالی دارم، به من کمک کن. حضرت فرمود که هر کس از ما درخواست کنه ما بهش میبخشیم. اگر خود را از ما بی نیاز نشون بده، یعنی نخواد ما که ما بهش ببخشیم، بره دنبال کار خودش، خداوند او را غنی خواهد ساخت. مرد اومد خونه به زنش گفت من رفتم پیغمبر یه همچین چیزی گفت. زنه گفت من که نفهمیدم پیغمبر چی گفت. تو فهمیدی چی گفت؟ منم نفهمیدم چی گفت پیغمبر. گفت دوباره برو ببین، شاید حواسش اونا دارن میگن، شاید حواسش نبوده پیغمبر، حالا ما که قائل به هم چیزی نیستیم. دوباره اومد گفت، دوباره پیغمبر همون جواب بهشتن. ظاهرا نوشتن که تا سه مرتبه اومد رفت، روز سوم اومد باز پیغمبر همون جواب بهشتن. صحابی این دفعه دیگه اصلا به غیرتش برخورد، گفت ولکن بابا، ما میریم میگیم پیغمبر چی، ما میریم چی میگه پیغمبر. رفت یه کلنگ قرض کرد یکی، رفت توی کوهستان شروع کرد هیزم جمع کردن و درخت ها رو خورد کردن و فلان رو اوورد، هیزم ها رو شهر فروخ، پولی جمع کرد، کلنگه رو کم کم که قرض کرده بود خرید، کلنگه رو رفت و فلان کرد، اینو وضع خوبی پیدا کرد، وسیله خرید، ابزار خرید، وسیله مدرن خرید، چوبا رو نصب میکرد میابرد میبرد، یه چوب فروش بزرگی شد. اومد پیش پیغمبر گفت یادت یا رسول الله من یه روز اومدم شما همچی گفتی؟ حضرت بهش فرمود که من همون سخن دوباره بهت میگم که هر کس از ما درخواست کنه ما بهش میبخشیم. ما آدمی نیستیم که کسی رو از در خونمون رد کنیم بره، ولی اگه خیشتن رو از ما بی نیاز نشون بده بره دنبال کار، خدا بی نیازش میکنه. الان خدا اینجوری تو رو بی نیاز داد که دیگه مبتلا به این چهار تا چیزی که امام سجاد گفت چی تو نباش. طرف سر کار نمیره، زن و بچهش هم میادن شکایت میکردن آقای سر کار نمیره. بلند شد رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که آقا شما بالاخره مستجاب و دعوی از اون اولیای خدایی، عرفای ناب، از اون وردا و دعاها چیزی نی بخونین که یه جوری خدا کار ما ردیف کنه. ما همین تو خونه که نشستیم برنامه ردیف بشه دیگه، ما سر کار نمیم، یه چیزی به ما بدید، یه پولی که برکت داشته باشه فلانه، یه دعایی هم بکنیم. وضع ما خیلی به هم ریخته، مشکل شده. حضرت تا این حرف آخرش رو که زد فهمود دعام برات نمی کنم، پش و برو دنبال کار، بازنشستگی چی؟ نداری، پش و برو دنبال کار. دعام برات نمی کنم، یعنی گفت دعام برات نمی کنم که تو خدا بنام شد، پش و برو دنبال کار. اول آدم باید بره ببین یه جایی که شما میگی دعا مستجاب نمیشه، به موازات دعا، به موازات دعا انسان باید اون کاری هم که به موازات دعاست در مسیر اون دعاست باید داره انجام. یا موسی سلام الله علیه، بله پیداد نی، عرضه داشت پروردگارو مریضم، تو خونه چند روز خوابیدم. گفت چرا طبیب نمیری؟ موسی گفت طبیب واقعی تویی. گفت پشو موسی جمع کن برو دنبال طبیب. گفت پس شما تو طبیب واقع، تو شفا. گفت من شفا رو در اون داروی طبیب گذاشتم، جامعه باید چی بشه؟ بگرده. پشو برو دنبال طبیب، من شفا رو تو اون داروه گذاشتم، نه اینکه بشین. اگه همه نشستن و من میخوام شفاشون بدم که همه دکترها بیکار، اطبا بیکار، پلسترها بیکار، همه اینو دیگه همه معجزه میشه دیگه، لازم نیستش که اصلا من دیگه چی بکنم دیگه. همه باید دنبال کار بشن، طبیبه دلش خوش باشه به این که چند تا مریض داره، پرستار خوش باشه به این که چند تا آمپول میزن، اون دلش خوش. همه جامعه باید بگرده، تو هم پیغمبر من، تو هم مجزا مستثنا نیستی، باید بری دنبال کار، دنبال طبیب. من اونجا برو، من دعام بکن، من دعاتو به اجابت میدم. شفا تو در چی قرار میدم؟ در اون داروی طبیب قرار. نسخه رو میست تو میگه حالت خوب میشه. یه صلوات دیگه بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد امام باقر سلام الله علیه فهمود که بنده مرتکب گناه میشه، بر اثر اون دوچار تنگی رزق میشه. حالا میخواد چیکار بکنه دوچار تنگی رزق شده؟ امیرالمومنین سلام الله علیه به کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه فهمود که ای کمیل، دیدی که رزقت به تعویق افتاد؟ یعنی میری مشتری نیست محل کار، سر کار میری مشتری نیست، خبری نیست، کساد بازار، چیزی در نمیاری، اجاره مغازت هم نمیتونی بدی. فرمود یا کمی ازا ابتعت الارزاق و علیک، اگه دیدی اینجوری شد فاستغفر الله، شروع کن به استغفار کردن، سر کار برو ولی چیکار بکن؟ استغفارم بکن. هی هر چی میتونی 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا سر کارم بری، نه تو خونه بشین، استغفارم بکن. فرمود حضرت فرمود خداوند به واسطه این کار روزیت را توسعه میدهد، نه اینکه تو خونه بشین. بعد فرمود که باز میخوای روزیت وسیع بشه، اگر یه خود زبون تنده، حضرت امین سلام الله علیه فرمود کسی که اخلاقش بد باشه روزیش در مضیقه قرار میگیره. حالا چرا؟ مردم نمیتونن باهاش تعامل بکنن. زبونتو خوب کن. من نمیخوام بگم الان مثل بنگاه معاملات املاکی ها که یه خونه رو میخوان بخرن، چی جوری میخرن؟ چه زبونی خدا بینا داد؟ یه خونه میخوام بفروشن، چی جوری میفروشن؟ که شما همچین اصلا یه حالت عرفانی بهت دست میده، اینها جوری برات رو ذهنت کار میکنه، اصلا نمیفهمی چی خریدی چی فروش، بعدا میفهمی چه کلایی سرت رفته، چه در خرید چه در فروش. حالا همشون هم نمیگیم، ولی ببین چه زبونی دارن، چقدر میبرم میارم فلان میکنم مشتری فلان. تعامل برقرار کن با مردم، اخلاق تو خوب کن. امام صادق علیه السلام فرمود حسن خلق، یعنی اون نیکوی اخلاق، روزی رو زیاد میکنه و آدمی را از نعمت بیشتری برخوردار میسازه. مردم گرایششون به سمت تو بیشتر میشه. دوست دارم بیان ازت یه ماشین بخرم، یه خونه بخرم، بس یه اخلاقت خوب. یه سوپری داری، دوست دارم مردم، 4 تا سوپری دیگه هم هست، دوست دارم مردم بیان اتو شیر بخرن، پنیر بخرن، کره بخرن، اخلاقت خوب. بعد امام صادق سلام الله علیه در یه حدیثی دیگه ای فرمود، ببینید اینها رو داریم میخونیم، میخوام اون 4 تا مطلبی که گفتیم دوباره آخر سر تکرار کنم. شما حالا اگه میخواین صلوات هم بفرستین یه قدم، اگه بیاین جلو اینا که دم در بندگان خودم اینجا رو هم پرش بکنین، یه قدم بیان بیاین جلو، یه صلوات بلند هم بفرستین. شما میتونی بیای جلو؟ خیلی ممنون که اینجا جا به جا بشه که دوستانتون داخل نشه. امام صادق سلام الله علیه فرمود که رجل جالسون فی بیتهی یقول اللهم ارزقنی. فرمود یه آدمی ها چه مرد چه زن نشسته تو خونه میگه خدایا یه روزی به ما برسون، یه چیزی به ما بده، کاری به ما، چه مرد چه زن فکرشو به کار نمیندازه که از چه راهی میتونه پول در بیاره، از چه راهی میتونه معیشتشو جبران، کمبود معیشت جبران، این فکر رو به کار بندازه. چه کارا من میتونم؟ پیرو من دیدم یک بنده خدای گاره، بنده خدای خانم شوهرش هم سر کار میره، خانمش تو خونه است، این میتونه این کارها رو انجام بده، سبزی سرخ میکنه. بعد من دیدم یک لیستی آورده، چه آدم هنرمندی، چه آدم هنرمند، چقدر چیز میز داره درست میکنه، فلان میکنه، تو همین سایت هم چی زده، آقا بیاین مثلا بخیر. خب داره زحمت میکشه، خدام بهش توجه میکنه، چون داره بنده‌ایه که حرکت رو شروع کرده، این بنده‌ای که حرکت رو شروع کرده اون وقت برکت رو داره، ولی اون کسی که حرکت رو شروع نمیکنه برکتی هم در پیش چی اون نداره. امام صادق حالا چی میفهمن؟ میفهمن مردی در خانه نشست، از پی کار نمیره، میگه خدایا روزی ما بده. عینام زیاد داریم تو جامعه، مردایی که تعهد ندارن، نسبت به هیئت مدیره به خانمش هم چون این ارثی که از باباتون رسید چیکار کردین شما؟ به تو چه؟ به تو چه؟ تو مگه ورثه هست؟ زنت باباش مرده یه ارثی بهش رسید، به تو چه مربوطه؟ سه مرتبه تاکیدم کردیم با نون مؤکدم گفتیم که به تو چه؟ این شد چهار مرتبه. بس کی به من زنگ میزنن که آقا این شوهر ما ول نمیکنه، میگه برو ارثیت بگی بخوریم بره. حالا میگه میخوره، ارزم نداره نگه بداره ها، بگه برو. کارش سر کار نمیره، منتظر چی؟ خانم سر کار نمیره، میگه منتظر ارثیه ها رو بگیرین و هپل هپل کنه بره. خب این زنده حالا اینم خوردی، خب بعدش میخوای چیکار بکنی؟ خب پوش کاری به خودت، فکرتو به کار بنداز، خدا به تو سلامتی داده، عافیت داده، یه کاری میتونی انجام بدی که. گفت حضرت محمود مردی تو خونه نشسته از پی کار نمیره، یا منتظر ارثیه خانومه، هی هم دایم به این سرکوف میزنه که ارثیه بابا چی شد، ارثیه که به شما رسید شد، سهم الارث تو کجا گذاشتی؟ اگر به من اطمینان داشتی معنی تو زن زندگی نیستی، رفتی حساب وا کردی برای خودت داشتی میکنی، پس راحت از من جو همیشه این سخنرانی میکنه. به جای سخنرانی ها بهشون واقعا به من ربط اینو، پول مال اونه، ارثیه اینو، منم ورثه اینا نیستم، برو دنبال کار خودت، دست به زانو بگی من شو دنبال کار. حضرت محمود اپی کار نمیره، میگه پروردگارا اللهم ارزقنی، به من روزی بده. امام صادق میفهمه پروردگار چی در جوابش میگه. اینم حضرت میفهمه پروردگار بهش میفهمد مگر تو لا به طلب رزق امر ننمودم، من به تو گفتم برو دنبال روزی، تا من بهت چی بدم؟ روزی بهت بدم، برکت بدم. تو نمیری که، مگر تو را به طلب رزق امر ننمودم. حضرت صادق میفهمد که مرد یه آدم دیگه ای، حالا مرد یا زن فرق نمون، این مال خدا بهش داده بوده، رفته ول خرجی کرده، مالا را از بین برده، نشسته تو خونه همچون کنه، پروردگار را یه روزی به ما بده، این مالا از بین رفته، چیزی دوره ما بده، ما خرج کنیم، آبرون در خطر، ما خب ماشین چیزی داشتیم چند صد میلیون داشتیم، الان نمیدونیم، رفت اصلا طلب شد رفت اینا، چیزی بده ما. امام صادق علیه السلام میفهمد که خداوند به او هم میفهمد مگر به تو امر به میان روی و اقتصاد ننمودم. اقتصاد یعنی اعتدال در خرج کردن، مگه به تو قبلا اینو نگفته بودم؟ تو گوش کردی؟ نه، نتیجه شو ابه بود، دوباره هم بهت بدم ابه میبری، دیگه خبری نیست. خب این تا اینجای قضیه نگهش بداریم برای جلسه آینده، چون وقت نیست. نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم، امام سجاد سلام الله علیه چی فرمود تو این چهار تا چیزی که ما از اون جلسه شروع کردیم بخوندن؟ ببینید من برای شما بخونم چهار تا مطلب رو حضرت فرمود که اگر خدا یا دعای من استجابت نشه راجب این که من آبروداریم و بتونم حفظ کنم، نرم دستم جلو مردم دراز بشه فلان، اگر دعای منو مستجاب نکنی، فاس ترزق اهل رزقک، یعنی چی؟ یعنی چهار تا عارضه بر من میاد، من مجبور میشم از کسانی طلب روزی کنم که اونا خودشون روزی خوار تو هستن، برای اینکه این عارض نشه خدای کمک من کن، به من کمک کن که من پشم خودم، دست به زانو بگیرم تو من کمک کنی برم دنبال کار و زندگی، تلاش از فکرم از عقلم استفاده بکن، ببینم چه راههایی باید برم. دوم و از تعتی شرار خلقک، دوم بر اثر تنگ دستی در این مشکل قرار بگیرم که از بدان خلقت برم درخواست کنم، چون حالا هفته دیگه اگه زنده باشیم میگیم از خوبان خلق پروردگار اگه ما بریم چیز بخوایم عیبی ندارد، از خوبان خلقش، اما یهو آدم گرفتار آدم بد میفته، آدم بد میفته، ما ننوشته رو پیشونیش که بده یا خوبه، که با زبون خوب ما رو جذب میکنه، میریم از اون کمک میخوایم، بعدن آبرومون همه چیم در معرض خطر قرار میگیره. سوم فافتتنا به حمد من اعطانی، سومین عارضه این میشه که من خدایا مجبور میشم برم، نه اینکه هر کسی رفتم قرض گرفتم، وام گرفتم، هی گرفتم خوردم فلان کردم، حالا مجبور میشم که هر جا اینا رو میبینم جلو پاشون بلند شم، دستشون رو ماچ کنم، هی نمیدونم حمد اینا رو بگم، ستایش اینا بگم، یه کم کم ستایش تو رو فراموش میکنم. چهارم و ابتلا به ذم من منعنی. چهارم این عارضه چیه؟ اگه این دعای من مستجاب نشه، پروردگارا من میرم سراغ اون کسانی که کمک میخوام نمیتونن واقعا به من کمک کنن، آدمای خوبی هم هستند، من بر اثر نفهمی و جهالت خودم کدورت اونها رو به دل میگیرم. اینم غلطه. برای اینکه اینجور نشه، پروردگار رو دعای منو مستجاب کن، اون دعاهایی که قبل تو جلسات قبل کردیم، چه تو ولی و صاحب اختیار هر بخششو من ای هست. این تا اینجای قضیه، ادامهشو بذارید جلسه آینده انشالله توضیح بدیم. امشب گفتیم که ایام چون بین دو تا شهادت، یکی بعد از 75 روز بعد از رحلت پیامبر، اولین تاریخی است که در تاریخ شیعه و بعضی از اهل سنت مطرح شده که صدیقه طاهره سلام الله علیها به شهادت رسیدن. 75 روز. روایت معتبرتری رو مرحوم آیت الله قمی تو منتهی الآمال هم نقل کرده که الان هم در کشور ما اون روایت بهش 100% عمل میشه، 95 روز بعد از وفات پیغمبر هست که حضرت به شهادت رسید. 95 بین 75 روز تا 95 روز چند روز میشه؟ میشه 20 روز. این 20 روز از دهه های گذشته، صده های گذشته ایام فاطمیه میگرفتن، میگفتن 20 روز ایام فاطمیه بشه. حالا تو این ایام فاطمیه آقا ما میتونیم مثلا بریم عروسی بگیریم، برو بکن ببینن شب شهادت و روز شهادت نباش، جشن تولد بگیریم برو بگیریم، عقد بکنیم برو بکن، مسافرت بریم برو ایام فاطمه ببینه ایام فاطمه ببینه 20 روز بین دو تا تاریخ شهادت مشکل نه. شب شهادت روز شهادت نش بقیه شهر کار میخواد بکنه مشکلی نداره. من یه وقتایی از نظر اخلاقی انسان مثلا میگه آقا من میخوام مجلسی هم بگیرم، مثلا مجلس زیاد شادمانی نباشه که تو این ایام هست، این از نظر اخلاقی خوبه، این بهتره، ولی اگر رفت طرف حالا این کارم که چانه من پیدا شدم مثلا دارم میگم دست دادم مثلا فلان کردم، تکفیرشون نکنیم، نگیم این یک منکر فلان، نه اینجور نیست. تا دو تا تاریخ 20 روز ایام فاطمه هست، شب شهادت روز شهادت رو منها کن، اگه کسی رفت حالا عقدی هم گرفت، عروسی هم گرفت، بله برونی هم گرفت، تکفیرشون نکن، بگو نه کار خلاف شرع نکرده، حالا از نظر اخلاقی بهتره که آدم این حرمت اینها رو نگه. من برای همین منظور گفتم بین این دو تاریخ که هستیم یه توسلی به خاطر اوضاع کشورمون و اوضاع خودمون که داریم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا بکنیم. حالا من اگه زنده باشم جلسه بعد یادآوری هم به من بکنن، من اینو برای شما بگم که تو این ایام یه نمازی اون بزرگوار داره، اگه حالا شما هم تو مفاتیح وقت کسی پیدا نکرد که حالا پیدا میکنید، حتما اون نمازه رو برای رفع گرفتاری ها بخونید، برای برآورده شدن حاجات بخونید. ببینید ما همینطور که ائمه رو نمیشناسیم، پیغمبر هم نمیشناسیم، حالا پیغمبر دیگری که حالا به اون صورت نمیخوان اما که ما بشناسیم، پیغمبر خودمونی که باید بشناسیم که امت، ائمه رو هم نمیشناسیم، حضرت صدیقه طاهره رو هم نمیشناسیم، نه اون به ما هو حقیقت حضرت صدیقه طاهره رو که اصلا ابدا ما تا روز قیامت هم نخواهیم شد. اون اصلا فرمود که اگر امیرالمومنین خلق نشده بود در حدیث قدسی فرمود که اصلا صدیقه طاهره تا آخر عمرش ازدواج نمیکرد، چون اصلا همکفی نداشت، چون تا صدیقه است، طاهره است، معصومه است، راضیه است، مرضیه است، فاطمه است، زهرا است، اصلا همکفی بدون تا آخر عمرش ازدواج نمیکرد، چون همکفی براش نبود، اون فقط باید امیرالمومنین بیاد همچین بانوی رو خواستگاری بکنه. اینا یه داستان هایی داره، ماهیتو که ما نمیفهمیم، حقیقت امر کنه. ولی همین شناخت ظاهری هم ماها نداریم. من میگشتم تو این کتابا که برای شماها و برای خودم اول، بعدم برای شماها بیام میشه بدم. حالا هفته دیگه میخونم، این هفته نمیرسیم زیاد. دیدم یه سنیا اومدن یه دعایی توش اسم حضرت زهراست در آوردن، این دعا رو میخونن حاجت میگیرن. اسم حضرت زهراست، بعضی سنیا اومدن که بهشون نقل کردن که این دعا رو بیاین بخون. سنیا اومدن به خودشون گفتن این دعا رو بخونه حاجت میگیرن. حالا جلسه بعد براتون میگم. وهابیا نه ها، سنی ها رو داریم میگیم، وهابیا نه. ببین حالا ما میخوایم صدیقه طاهره رو بشناسیم. ذهن رو چجوری آماده کنیم بشناسیم؟ اصلا فرمود همون که پیغمبر رفته توی معراج دیده، یعنی این که یه کسی رو من دیدم که هی داره نمیدونم همه چی کدام، این کیه دیگه؟ تو رو خدا برای چی خلق کرده؟ چه اینجوری داری میشموری؟ این همه نم چی چینا؟ گفت من یا رسول الله دارم اینجا ثواب اون ثوابهایی که از درود و سلام و صلوات بر تو گفته میشه برای افراد دارم اینجا ثبت و ثبت میکنم. اینقدر این صلوات هدیه بزرگی، با یه صلوات شما هدیه کنید به صدیقه طاهره تا اینا رو بخونید. ما میخوایم ببینید بریم، میخوایم بریم در خونه مثلا یک کسی، میخوایم ازش حاجتی بخوایم، یک فرد دنیایی، آقای کیک، خانوم کیک، سمتی داره، منصبی داره فلان. شما اولا چون ایشون کی هست؟ میگه آقای ایشون وزیر فلان، معاون وزیر، منشی فلان، رئیس دفتر فلان، رئیس نمیم سازمان چی، رئیس تشکیلات چی، نائب مناب نم، قائم مقام نم، کار چی کار میکنه، چه جوری آدمه فلان. ما میخوایم در خانه حضرت صدیقه طاهره بریم ببینیم اول این بزرگوار چه جور انسانی هست، اول بشناسیم، بعد با خیال راحت و با اعتماد کامل، اعتماد کامل که یک سری مشکلات از همینجا نشأت میگیره، ما میگیم حالا گمونم نمی کنیم بتونه کار ما را بندازه. اعتماد کامل. حالا شاید جلسه بعدم فرصت اون نشه، ببینید این تیکه را من میخونم که یه تیکه جلسه بعد میخونم، یه تیکه شارم. حضرت سلمان رحمت الله علیه، خب خیلی با امیرالمومنین، با خاندان اهل بیت خیلی اخت هست، آمده در خونه صدیقه طاهره سلام الله علیه، حضرت چند تا بهش خورما داده، خورماها رو گرفته. حالا جلسه بعد زنده بودیم انشالله یادم از این براتون میگم. خورماهایی که شما میبینی آقا چه رنگیه؟ خورما رو هم نمیدونین چه رنگیه، خدا رو شکر خورما سیاست دیگه، بعضیش هم قهوه‌ایه. غیر این دو رنگ، رنگ دیگه هم دارین شما؟ بله؟ زرد هم داره، اون که زرد هم داره، خرمای زرد هم داره، بسیار. قرمز هم میگه داریم، بسیار. تا حالا خرمای سفید دیدین؟ بسیار. سلمان میگه من دیدم یه سری خرما اونجاست، چند تاشو حضرت به من داد، خرماها همه سفید، از برف سفیدتر. گفت سلمان این چند تا رو بگیر برو باهاش افطار کن. رفتم باهاش افطار کردم. گو اگه حساش هم خواستی برای ما بیار، منجا حساش میخواد به کنایه حسد بشم. سلمان هم رفت خورمه ها رو باید که خودی هیچکون حسه نه، اومد در خونه صدیقه طاهره. خانم این خورمه ها از کجا اومده؟ گفت سلمان نگاه کن، این رطب ها از نخلیست. یعنی صدیقه طاهره زنده است، تو خوابم نی، تو بیداری، از نخلیست که خداوند متعال در بهش برای من نشانده است. برای من نشون این نخل. این حالش اول بس چی من گفتم؟ گفتم شما موعظه میکنید یا آقا گوش نمیدن دا اینا. اصلا این مردم کاش فقط صدیقه طاهره رو نمیشناختن و این کارها رو هم باهاش نمی کردن. یه بانوی اینجوری نفهمیدی چی شو. گفت این خرماها از نخلی است که خداوند متعال در بهش برای من نشانده است و با یه دعایی اینها رو خداوند تعلیم پدرم رسول خدا داده، با اون دعا به بهشتیا گفته اینو بکارید براش. با دعا کاشتن، نه با خاک و فلان اینا، کشتش با دعا بود. چیزی ما میفهمیم؟ نه. خرمه هم سفید دروش، نه انقدری، خرمه دروش سفید رنگ. وقتی سلمان گرفته تو دستش برده، جلسه بعد بخونیم، همه همشون گفتن سلمان چه بوی خوبی داری میدی، چی آوردی؟ سلمان همینان که زدن داغون کردن، سلمان گفت من ترسیدم به اینا بگم چی رفتم گرفتم. گفتم آقا حتما یه عطری زدیم امرو به خود، نمیدونم چی بوی خوبی داریم. خب خدا رو شد داریم بوی خوبی، چون اینا همه مال بهشته، مثلا این بوش رو هیچ کی تا حالا استشمام نکرده. بعد صدیقه طاهره به سلمان فرمود من هر بامداد و شامگاه آن دعا را میخوانم. سلمان میگه عرض کردم بانوی من آن دعا را به من هم یاد بدهی. حضرت صدیقه فرمودن اگه دوست داری خداوند را با خوشنودی او نه با خشمش ملاقات کنی و وسوسه هیچ شیطانی به تو ضرر نرساند، بر این دعا مواظبت کن. گفتم دعا را بگید. حضرت فرمود که اگر روایت دیگه ای داری که اگه دوست داری که تا تو دنیا زندگی میکنی هرگز دوچار تب هم نشی، بر این دعا مداومت هم. شما میگی من این دعا رو خوندم تبم کردم، به خاطر اینکه اعتماد ما کامل نبوده. گفتیم یه چیزی نقل شده، حالا میگن نمیدونیم درسته که یا نگه. ولی سلمان میگه من این دعا رو خوندم، رفتم هزار نفر تو مدینه که بعد از این من این دعا رو یاد گرفتم، همه تب کردن، به اونا خوندم، به اونا هم تعلیم دادم، خوندم، همه شون از این تب نجات کرد پیدا کرد. دعا چیه؟ تونتون بخونیم، شما حالشو دارید با هم دیگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور و نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور، بسم الله الذی خلق النور من النور، الحمد لله الذی خلق النور من النور و انزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور بقدر مقدور على نبی محبور. بسم الله الذی هو بالعز مذکور و بالخیر مشهور و على السراء و الضراء مشکور. خدایا به حق این صدیقه طاهر امشب هر چی مریض تو این جمع هست، اونام که بیرون این جمع هم، بیرون اهل بیت این جمع هم، ما همه اینایی که اینجا نشستیم، خدایی به حق این دعایی که ما خوندیم، به حق خود حضرت صدیقه طاهره، همه شون شفای عاجل عنایت بفرم. حالا ما میخوایم بشنسیم بریم در خونه صدیقه طاهره. میگه امیرالمومنین سلام الله علیه، قبل از اینکه حالا اینو من داستانشو بگم، یه عده اشکال میکنن که امیرالمومنین چرا رفته از یهودی قرض گرفته. ببین آخر داستان جوابشو به من و شما میده. امیرالمومنین از یهودی قرض نمیگیره، از مسیحی هم قرض نمیگیره، از کسی دیگه هم شاید نره قرض بگیره مثلا. اما یه جاهایی که یک دلیل موجهی برای این کار هست، هدفمنده، یک هدف متعالی در اون کار هست، امیرالمومنین میره این کار انجام میده که به چی برسه؟ به اون هدف متعالی. هدف چیه؟ میگه رب یه یهودی قرضی کرد. یهودی گفت ما که خب شما هستی داماد پیغمبر، ما که چی نهیم که یه چیزی بیار بذار که میگه قرضتو میدی. تو رو خدا گوش بکن، این در خونه چی میخواییم بریم. میگه حضرت اومد یک چادری صدیقه طاهره داشت، از پشم بود، رو سرش مینداخت. من جلسه بعد براتون اگه بخونم، موقعی هم که در بستر بیماری بود همین چادر رو حضرت رو سرش کشیده بود. میگه این چادر پشمینه بود، چند تا چادر داشت، یکیش این بود از پشم بود. گفت آقا من این چادر پشمینه دارم. گفت خوبه، من نگهش میدم تا شما قرضتی بدید، اگه ندیم من میرم اینو میفروشم قرضمو برمیدارم. چادر رو یهودیه برد تو خونهش گذاشت، گذاشت توی اتاقی. شب شد، یهودیه رفت بخوابه، زن یهودیه آمد وارد این اتاق شد که کاراشو انجام بدین. دید کل اتاق روشن روشن، خوب گوش بده، روشن روشن. اومد نزد شوهرش، گفت من شاید خوابم دارم یه چیزی میبینم. پشو بیا. گفت چیکار کردی؟ گفت پشو بیا. پشو. گفت اینجا تو اتاق. در اتاق وا که دید چقدر نور تو اتاق هست، چقدر نور. به شوهرش گفت چی اینا؟ گفت والا تو اومدی امروز تو اتاق، چی زد تو اتاق؟ گفت بده بگردم زنه. گفت اینم چیه؟ اومد دید یه نور یه جایی داره بلند میشه، نگاه کرد یه چادر پشمی. گفت این چادر پشمی چی؟ گفت این راستش داماد پیغمبر اسلام اومده و پیش من یه قرضی بگیره. من گفتم یه چیزی رهن بیار بذار گرو. اینم اون گفت چادر خانوممه آورده گشتنی. گفت این چادر خانومشه، خودش کجاست؟ ببین اینو دقت بکن، میگه که سریع این خانومه یهودی رفت بیرون به همه زنای یهودی مرد گاقا پشین بیان یه چیز عجیبی بعد از موسی بن عمران اینی تو این کتابا اینا نش بی عجیبه این. اینا اومدن گفت این اتاق رو نگاه کن، اینا پر نوره. گفت این چیه؟ گفت شوهرم یه چادر گرفت از دختر پیغمبر اسلام. گفت اسمش چی بوده؟ گفت اسمش فاطمه زهرا. اون چادر است. اینا دیدن از این نور داره برخواست میشه. نوشت در روایت نوشته 80 نفر از یهودیا همشون اسلام آورد. همشون اسلام آورد. به برکت چادر صدیقه طاهره 80 تا یهودی مسلمان شد. خانوم میشه که یه دونه از اون نخوای اون چادر امشب برای این مجلس تعلیق کنی. یه دونه نخ چادرشو، یه نوریان تو این مجلس ما بیاد، به برکت یه نخش امشب دعاهای ما مستجاب بشه، ما دستامون پر از این مجلس بریم بیرون. گفت حالا بشناسین صدیقه طاهره. گفت حضرت در بستر بیماری بود، خود امیرالمومنین نشسته. یه وقت خود امیرالمومنینم راوی این حدیث هست، میگه یه وقت دیدم صدیقه طاهره خانومم یه وقت نگاه کرد، یه نگاه خیلی بازی کرد، تندی کرد، گفت السلام علی جبرئیل، السلام علی رسول الله، سلام بر جبرئیل، سلام بر رسول خدا، خداوندا مرا با رسول خودت محشور فرما. ببین خداوندا مرا در بهشت و جوار خودت و خانه ات که دار و سلام است جای بده. بعد خود صدیقه طاهره به اینا فرمود که شما هم اونی که من دارم میبینم میبینید؟ اینا گفتن که اینایی که وایسته بودن غیر از امیرالمومنین، اینا گفتن که خانم جان شما چی میبینید؟ ببینی ببینی. حضرت صدیقه فرمود اینها گروه های اهل آسمان هاست، اومدن اینجا کنار بستره، ملائکت الله اومدن اینجا. بعد این خیلی حرفه، این خیلی حرف. گفت جبرئیل هم آمده. بالاتر از این دیگه یه جمله دیگه هم داریم، گفت خود رسول الله هم آمده تو این خونه محقق. چی داره رسول الله به من میگه؟ گفت پیغمبر پدرم داره به من میگه که دخترم بیا، زودی بیا پیشم، من منتظرم، همه این ملائکه منتظرم. آنچه در پیش روداری برای تو بهتر است، ول کن اینا رو، اینا قدر تو ندونست. چرا قلم خاموش؟
آدم میمونه واقعا یک همچین بانوی در یک همچین خانه ای که خود رسول الله اومده، جبرئیل نازل شده، ملائکت الله همه اومدن تو این خونه حاضر شدن. اینها چی بودن؟ انسان بودن؟ نه والله. حیوان بودن؟ نه والله. ما حیوانات هم خوندیم جلوی معصومین همه تواضع دارن، ادب رعایت. من نمیدونم اینا چه وحوش درنده، اینا اصلا یه چیزایی که رجاله های پستی که بدترین جنبندگان نبود. آقا اینا یه کاری کردن، من نمیدونم پشت در اینها چجوری لگد زدن در رو باز کردن. فقط یه فریاد در فضای خونه پیچید، گویا فز خزینی، فز بیا منو بگیر. فزه بیا منو بگیر. فزه که اومد دید خانوم نقش بر زمین شده، نقش بر زمین شده. خدایا به عظمت صدیقه طاهره، به مقامات صدیقه طاهره، به کرامات صدیقه طاهره، به معجزات صدیقه طاهره، به اون مقامی که تو در بهشت براش در نظر گرفتی، قسمت میدهیم خدایا امشب همه ما در خانه فاطمه سلام الله علیها هستیم، ما رو دست خالی بر نگردن. خدایا شر اشرار، دشمنان، فتنه‌گران، آشوبگران، اغتشاشگران، خدایا داخلیان خارجیان، شر همشون به خودشون برگردن. خدایا ریشه دشمنان امیرالمؤمنین رو برکن. خدایا اونایی که توی زاهدان، اون عبدالحمید خبیث، اونایی دیگه که هستن دارن آشوب میکنن، دشمنان امیرالمؤمنین هستن، خدایا کمرشون رو بشکن. خدایا ریشه وهابیت و آل سعود که اون باعث و بانی همه این مسائل هست و اسرائیل جنایتگاه، خدا ریشه اینها رو هم برکن. به صدیقه طاهره قسمت میدیم برکات آسمانی، زمینی، باران رحمت، برف رحمتت، خدایا اون چی که برکت هست از جانب به نام صدیقه طاهره بر این مردم مظلومی که هیچکی رو جز تو ندارن آن به آن نازل بفرما. یه صلوات بفرست.
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یکی دو بار مهمان این ماه شریف هستیم.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یکی دو بار برای مریضا، اموات، شهدای اخیر فیض ببرم، شهدای مدافع حرم. استغفر الله من كل ذنب و اتوب. یه بار آخرم همه بگن چه بسا خطای منکر من پر خطا نمودم، چه بسا خطای منکر من پر خطا نمودم، چه بسا گناه پنهان من بی حیا نمودم، چه بسا که نقض پیمان من بی وفا نمودم، چه کنم ز خجلت تو من پر گناه، یارب یارب یارب
یارب چه بلدی بگی چه
کنم ز خجلت تو من پر گناه، چه بسا من خطاکار که مرا عطا نمودی، دائما به من میبخشی انگار که نعوذ بالله فراموش کردی من چقدر بدم. منم خودم میگم اگه من بد بودم انقدر پروردگار به من نمیبخشی، چه بسا من خطاکار که مرا عطا نمودی، چه بسا من جفاکار که همین وفا نمودی، چه بسا من گناهکار که همین ندا نمودی، چه کنم
ها مصرع آخر دستات بلنده یا نه،
چه کنم ز خجلت تو
آماده ای
من پر گناه، یارم الهی
تو پایین فقط نیاری پشیمون میشی. اله قادر پروردگار کریم آمون اما آمرزگار دستا پایین نباشه چه باشد پادشاه پادشاهان اگر رحمت کنی مشتی گدارا امشب به نام اون بانوی در خونت اومدیم که خیلی خیلی برات محبوب و عزیزه خیلی دوستش داری اگر رحمت کنی مشتی گدارا احسان خداوندی عجب نیست اگر خط در کشی جرم و خطا را سه شمه دیگری به من مهلت دادی من بیام در خونت ده مرتبه عفم و پیشت امونت بذارم اون زمانی که من در حال احتضارم همه دیگه ناامیدن میگن دیگه کارش تمومه به من برگردونی ده مرتبه الهی به دل از سوز عشقت آتشی برپاست یا زهرا یا زهرا رو که بلدی بگی هرکی هر جا نشسته ایام فاطمیه که میشه دلها میگیرم بچه شیام ناراحت مادرشونم چرا اینجور به زر مادرم آمدم به دل از سوز عشقت آتشی برپاست نه همه با هم نمیگن به دل از سوز عشقت آتشی برپاست یا به دامان از غم هجر تو اخترها یا غم و سوزی که از مظلومیت بنشسته بر دلها چون نام دل نشست ابد بر جاست یا به یاد خوردن سینی و آن بشکست پهلویت دل بار غمی افزون سر از دنیا السلام علیکم یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله السلام علیکم ایت الصدیقه الشهیده رحمت الله و برکاتم بریم بین منبر و محراب اونجا خیلی امید هست که مزرع متحرش باشه یه نگاه به مدینه دلها بره مدینه دلها بره کنار مزرع متحرش یا حجت الله علی خلق یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله یا وجیعتا ای جانم ای جانم امشب کسی دست خالی نره بیرون مریضا اموات شهدا گرفتارا مستجرا ازدواج نکرده ها بچه ندارا یا وجیعتا ان الله اشمعی لنا ان هرچی فامیل و اقوام و خیشان التماس دعا کردن و نکردن شیعان و دوستان حضرتش برا همه بگو ها یه بارم برا خودت بگو یا وجیعتا ان الله اشمعی لنا ان حالا میخوای منتقم خونش رو صدا بزنی یا نه اجمعی لنا انشالله به این زودی بیاد همه بگن اجمعی لنا اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم خدایا به سوز و گداز و ناله های این شبهای صدیقه طاهر قسمت می دهیم امسال و سال آینده سال ظهور و قیام فرزند عزیزش حضرت مهدی قرار بده خدایا ما رو هم تو این ایام بحرانی از شیعان اوان انصار محبین این مادر و فرزند قرار بده خدایا دشمنانشون در رأس جن و حامیت آل سعود اسرائیل خبیث انگلیس و امریکا امان انصارشون خدایا ایست و نابودشان بگردان خدایا دوستان امیر المؤمنین دوستان صدیقه طاهره هر جا تو هر منصب و مقام و بزد و نبازی هستن ای جمع محترم خدا بر توفیقات همه جون و همه من بیفزا خدایا به نام مقدسش مستجرای ما صاحب خانه بفرما، خدایا به نام عزیزش قسمت میدیم هر کی فرزند سالم میخواد نداره امشب برایش مقدر بفرما، وسایل ازدواج جوانای ما فراهم بفرما، خدایا برکات مادی و معنوی باران رحمت بر رحمت، خدایا در این ایام بر این کشور و مناطق خوشحالی شده نازل بفرما، وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.